ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. نزدیک به 2400 مورد ابتلای قطعی جدید به کرونا در ایران شناسایی شد. حسن روحانی از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا پولهای ایران را از کره جنوبی پس بگیرد. و دبیر کل سازمان ملل میگوید موشک‌های استفاده شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان منشأ ایرانی داشته است. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظهر جمعه از شناسایی نزدیک به 2400 مورد ابتلای قطعی جدید در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد.
مجموع بیماران مبتلا تا به امروز 182,545 نفر هستند. تعداد بیماران مبتلا طی 24 ساعت گذشته 2,362 نفر می باشند که از این تعداد 687 نفر بستری شدند تو مراکز درمانی کشور. ما 75 تا از هموطنان عزیزمون رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
شمار کل جان باختگان نیز کمتر از 9000 نفر اعلام شده. به گفته سیما سادات لاری، وضعیت در استانهای هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و خوزستان همچنان قرمز است. آمار رسمی جمهوری اسلامی در حالی در هفته‌های اخیر از شیوع مجدد بیماری حکایت دارد که همین آمار مورد تأیید شماری از نهادهای داخلی و خارجی نیست. پیشتر مقام‌های وزارت بهداشت از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمامی استان‌ها به ویژه در استان تهران خبر داده و از مردم خواسته بودند تا نکات بهداشتی را رعایت کنند، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و ماسک بر صورت بزنند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کشورهای مختلف در 24 ساعت گذشته دست کم 34,000 ابتلای جدید در جهان شناسایی شده و 1,200 نفر نیز جان خود را از دست دادند. روسیه، برزیل، هند، پاکستان، مکزیک، بنگلادش، بریتانیا، ایران و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین آمار ابتلا را گزارش دادند. حسن روحانی صبح روز جمعه در تماسی تلفنی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که از طریق وزارت خارجه ایران و یافتن راه‌های دیپلماتیک اموال نقدی بلوکه شده ایران در کره جنوبی را پس بگیرد. آقای روحانی استفاده از مسیرهای حقوقی، نهادهای مالی و مجامع بین المللی را از جمله مسیرهایی خوانده که بانک مرکزی میتواند در پیش بگیرد. روز 21 خرداد آقای همتی از کره جنوبی بابت بلوکه کردن پول نفت ایران انتقاد کرد. او علت این امر را تبعیت سئول از تحریم‌های مالی آمریکا دانست و از این کشور خواست تا وارد بازی‌های سیاسی نشود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ابتدای این ماه اعلام کرد که کره جنوبی 7 میلیارد دلار به ایران بدهی نفتی دارد. آقای همتی مدعی است که این پول به شکل دارو و مواد غذایی نیز نمیتواند به ایران وارد شود. این در حالی است که کره جنوبی همزمان با شیوع کرونا یک محموله 500,000 دلاری دارو به ایران فرستاده است. آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های نفتی علیه ایران را بازگرداند و در حال حاضر ایران اجازه فروش نفت و دریافت پول نقد به اجرای آن را ندارد. رویترز میگوید دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرده موشک‌های کروز یا قطعات استفاده شده در آنها طی 4 حمله به تأسیسات نفتی عربستان و فرودگاه بین‌المللی ابها در جنوب این کشور در سال گذشته منشأ ایرانی داشتند. رویترز میگوید نسخه‌ای از این گزارش را که از سوی آنتونیو گوترش به شورای امنیت سازمان ملل تحویل شده روز پنجشنبه رویت کرده است. بنابر گزارش رویترز، پهپادهای استفاده شده در حمله به عربستان نیز منشأ ایرانی داشته و چندین محموله سلاح و مواد ضبط شده از سوی آمریکا در پاییز و زمستان گذشته نیز شبیه آنچه در حمله به عربستان استفاده شده اند بوده و منشأ ایرانی داشتند. رویترز میگوید دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به سؤال این خبرگزاری درباره گزارش جدید دفتر کل سازمان ملل پاسخ نداده است. دبیر کل سازمان ملل سالی دو نوبت درباره تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس توافق هسته‌ای وضع شده به شورای امنیت گزارش می‌دهد. اواخر تابستان 2019 تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. به این ترتیب این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. در ادامه دعوت می‌کنم همراه باشید با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منشه راستم از باندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
00420221122454. خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با ما و بخت این رو دارم که حدود یک ساعت با شما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. مبارزه با فساد یا تسویه حساب سیاسی. مبارزه با فساد کلیدواژه و شعار محبوب ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه بوده و نخستین به گفته خودش دانه درشت هایی که هدف او قرار گرفتند نزدیکان سلف او بودند در دستگاهی که خود او در تمام آن مدت معاون اولش بود.
در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
این فساد زیر عمامه بن باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی کنه، باید حساسیت داشته باشیم.
از کسی که خبر داده توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه به خودش قابل پیگرده که چرا نگفته تا حالا فساد وجود داره.
هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشته رو.
اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت بشه.
محاکمه معاون رئیس سابق قوه قضاییه و متهم شدن یکی از قضات سابق به دریافت 500,000 یورو رشوه مسئله مبارزه با فساد رو تبدیل به بحث روز کرده. نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته برگزار شد. در این جلسه اکبر طبری متهم به تشکیل شبکه ارتشا برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی شد. اتهاماتی که نحوه مواجهه و واکنش او به آنها به نوبه خودش موج خبری دیگری رو به دنبال داشت.
مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسه برام بنام بکن میکنه. بگم کارخونه بنام بکن میکنه.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم ندارید؟
بازداشت اکبر طبری که در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد، در زمره خبرسازترین اقدامات ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب به ریاست قوه قضاییه بود. اما در این پرونده نام جنجالی دیگری هم مطرح شد. غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه که سابقه صدور احکام قضایی علیه روزنامه‌نگاران را هم در کارنامه داره. اتهام او به عنوان متهم ردیف نهم دریافت 500,000 یورو رشوه است. هرچند در دادگاه اعلام شد که غلامرضا منصوری در حال حاضر متواریه، اما او با انتشار ویدیویی از آمادگی برای بازگشت به ایران گفت.
مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هرچه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولی که انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم.
به دنبال انتشار این ویدیو، سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت آلمان خواست اجازه خروج به اون نده تا به اتهامات حقوق بشری آقای منصوری به ویژه در زمینه سرکوب روزنامه‌نگاران رسیدگی بشه. شما چقدر به دستگاه قضایی در رسیدگی به فساد اطمینان دارید؟ چرا فسادی که در زمان معاون اول بودن رئیسی رخ داده همون موقع توسط او افشا نشده؟ انگیزه ی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از تمرکز بر پرونده‌های مربوط به دوران صادق لاریجانی چیه؟ و چقدر احتمال داره این اقدامات در نهایت به محکومیت متهمین و اجرای حکم ختم بشه؟ من نیوشا بغلاتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. شناسه ما @فردگرام. امروز در این برنامه دو میهمان همراه ما هستند، خانم مهرنگیز کار، حقوقدان که سابقه فعالیت حرفه‌ای به عنوان وکیل در ایران رو داشتند، و همچنین آقای ایرج مصداقی، فعال مدنی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار که تحقیقات بسیاری در زمینه قوه قضاییه و سیستم قضایی جمهوری اسلامی انجام دادند. خانم کار عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام، متشکرم.
آقای مصداقی عزیز، به شما هم درود می‌فرستم و از شما هم تشکر می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز و خانم کار.
اجازه بدید که در ابتدای برنامه نظر یک دو نفر از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم بحث رو با هر دوی شما آغاز بکنیم. بشنویم از خانم آزاده که مقایسه میکنه شرایط فعلی رو با کودتا.
سلام، مرسی برنامه خوبتون. به نظر من این دادگاه های مبارزه با فساد همه چیز هست الا مبارزه با فساد. خیلی مسائل در درونش میگنجه، شاید این کلمه جو نباشه ولی اصلا مثل یه حالت کودتا میمونه، کودتای خزنده، عوض کردن مهره ها. توی یک حکومت‌های دموکراسی اگه حکومت عوض بشه، مثلا یه رئیس جمهور بره یکی دیگه بیاد، افراد تیم خودشو میذاره و از این کارا میکنه، همه چیز رو راست بازی میشه. اما تو جمهوری اسلامی همه چیز یواشکیه. یکی دیگه از کارهای جمهوری اسلامی ایجاد رعب و وحشته. حالا این رعب و وحشت توی مهره های خودشون، اونایی که یه وقتا سرکش میشن از نظر جمهوری اسلامی، دومشون رو قیچی بکنه. مردم هم اصلا دیگه واسه شون مهم نیست، برای اینکه یه دوست میره یه دوست دیگه میاد بدتر.
صحبت خانم آزاده بود که شنیدیم. بشنویم صحبت های آقای کوروش رو در مورد عاقبت چنین پرونده های این نظر رو داره.
با سلام. در ظاهر مبارزه با فساد، اما باطن قضیه به تصریح حساب سیاسی بیشتر شبیه. به نظر من ابراهیم رئیسی با کارهایی که انجام میده فقط بستش اینه که خودش رو توی دل مردم جا کنه و که مردم بگن که بالاخره یاخونه پیدا شد که درست کار باشه و دست دوستای جمهوری اسلامی رو کنه. از طرف دیگه هم میخواد که خامنه ای در آینده پست و مقام بالاتری بهش بده و روز به روز با این خودشینی ها در جایگاه بهتری بشینه. اما در مورد محکومیت ها، هیچ وقت نشده یکی از سران رژیم جمهوری اسلامی جرمی مرتکب بشه و محاکمه بشه و تا آخر حکمش اجرا بشه. همونطوری که پرونده سعید طوسی و بعد اون سعید مرتضوی با اون همه شاکی خیلی راحت به دستور رهبری بسته شد و دیگه حرفی هم ازش نزدن، پرونده معاون صادق لاریجانی و سایر پرونده ها بعد از یه مدت کوتاه با هزار تفسره علکی بسته میشه و بعد از یه مدت کوتاه که رفتن زندان آزاد میشن و باز هم به رشوه گیری و دزدی و هزاران کار یشون ادامه میدن.
خب @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. اجازه بدید که آقای مصداقی از شما میخوام سوال بکنم، این افرادی که الان اسمشون مطرح شده کی هستن؟ میدونم که شما خیلی تحقیقات گسترده‌ای دارید در مورد خصوصا قضاتی که در پرونده های حقوق بشری نقش داشتن. خیلی میشه به طور خلاصه در یکی دو دقیقه برای ما درباره سابقه این افراد و به اصطلاح میزان نفوذشون در قوه قضاییه در زمانی که پست داشتند بگید؟
یکی از کسانی که دستگیر شده یا احضار شده که ایشون دستگیر هم نشدن با وثیقه آزاد، آقای بیژن قاسمزاده هستن. ایشون در یه پرونده تنها نزدیک به 3 میلیارد تومان حق حساب گرفتن. حالا میدونی که این فقط نوک کوه یخه، هر کدوم از اینا خدا میدونه چه حق و حساب‌های گرفتن. ایشون در دادسرای فرهنگ و رسانه بودن، برخوردشون حتی با ورزشکارا میتونستیم ببینیم، میتونستیم با روزنامه‌نگاران ببینیم، و خود آقای غلامرضا منصوری هستن که اتفاقا بر اساس اون چه که برادرزاده ایشون آقای سعید منصوری امروز مطرح کرده، شب گذشته در رومانی دستگیر شدن در بخارست بعد از مراجعه به سفارت ایران. اون چیزی که مطرح کردن، البته دیشب شایعاتی بود مبنی بر اینکه ایشون در اسپانیا هستن، ولی در ظاهرا در بخارست دستگیر شدن، تحویل اینترپل شدن. این چیزی است که برادرزادهشون که اتفاقا پدرش رئیس دفتر آقای محمد باقر نوبخت، ما رئیس سازمان برنامه بودجه است در دولت روحانی، منتشر کرده. البته خود آقای غلامرضا منصوری که امروز فراری هستند، بعد از اینکه قوه قضاییه بازنشسته میشن، در دفتر آقای محمد باقر نوبخت ریاست اون رو اداره میکردن، دفتر رو اداره میکردن، و بعد از فرارشون برادرشون محمد رضا این کار رو انجام میداد، و الان پسر او این در توییتر این رو گذاشته و این اطلاع رسانی رو کردن. این ایشون هم در دستگیری دهها روزنامه نگار دست داشتن، در سرکوب اونها دست داشتن، و فقط یه موردش $500,000 حق حساب هست. این نوک کوه یخ در ارتباط خود ایشون مشخصن و بخش کوچکی از ثروت ایشون رو تشکیل میده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای مصداقی عزیز. خانم کارگرامی، میخواستم از شما بپرسم با توجه به سابقه‌ای که شما در ایران دارید و شناختی که نسبت به سیستم قضایی ایران دارید، چطور فکر میکنید که چنین حجم از فساد مالی، حالا کاری به فسادهای دیگری که احتمالاً وجود داره نداریم، ولی چطور این حجم از فساد در سازوکار و ساختار قضایی ایران وجود داره و همچنان این چرخ میچرخه و جلو میره، باش برخوردی نمیشه؟
خب ببینید، فساد در همه حکومت‌های دنیا یک جوری وجود داره، ولی مکانیزم‌های کنترل هم براش هست. در کشورهای دموکراتیک این مکانیزم ها خیلی خوب میتونن کار بکنن و دست کم فساد رو در یک حدی متوقف بکنن، ولی در نظام سیاسی حقوقی ایران این امر غیر ممکن است. به همین دلیل که میگن فساد در ایران جمهوری اسلامی ساختاری است. چگونه ساختاری است؟ به این شکل که اساساً در این نظام نهادهای نظارتی مؤثر و قوی پیشبینی نشده برای اینکه کاملاً بتونه نظارت داشته باشه مثلا بر فساد در قوه قضاییه، چون به طور کلی این قوه قضاییه است که باید نظارت داشته باشه بر فساد در همه مراتب و درجات نظام و همه افراد و شهروندان. ولی حالا کار معکوس شده و قوه قضاییه اساساً به کسی نباید حساب پس بده و زیر مجموعه قدرت مطلقه ولایت فقیه و مجلس هم که قاعدتاً باید مردم رو نمایندگی بکنه و نظارت داشته باشه بر کار نهادهای حکومتی، این مجلس دست نشانده‌ایه و پارلمان نیست. به همین دلیل نمایندگی مردم رو به طور کامل نداره، و وقتی که مثلا ولی فقیه میتونه با یک حکم حکومتی یک موضوعی رو از دستور کار مجلس خارج بکنه یا وارد دستور کار مجلس بکنه، خب این مجلس چگونه نظارتی میتونه داشته باشه بر فسادی که در خیلی موارد شخص ولی فقیه ازش خبر داره و با این حال علاقه ای نداره به این که فساد در حکومتش باز بشه. در هر حال اون چی که الان داریم میبینیم و شاهدش هستیم، خب به نظر من یه بازیه که به نظر خودشون ماهرانه است و مردم رو راضی و قانع میکنه، اما به نظر من ناشیانه است و مردم رو بیش از پیش داره بیعتماد میکنه نسبت به حکومت، چون اون عضو کلیدی هر کدوم از این شبکه های فساد مسئول از هر نوع تعرضی باقی میمونه، که در این فرضی که امروز دارین شما دربارش حرف میزنین، شخص آقای صادق لاریجانی و حتی رئیس قوه قضایی قبل از ایشون.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم کار عزیز. باز هم صحبت میکنیم در مورد ابعاد مختلف ماجرایی که تحت عنوان مبارزه با فساد داره پیگیری میشه. اجازه بدید که بشنویم صحبت‌های آقای سیامک رو که به طور مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز، و نظر شما چیه در مورد این مبحث مبارزه با فسادی که از طرف ابراهیم رئیسی خیلی هم روش تبلیغ میشه و صحبت میشه؟
با عرض درود و استخر به شما، این مسئله ای که از اینا عنوان دارن میکنن آقای ابراهیمی رئیسی یک نمایشنامه رو حوزی بیشتر نیست، فقط برای طرفداران خودشون هستش، برای ملت ایران یک نمایشنامه رو حوزی بیشتر نیست. ببینید اگه مسئله فساد باشه، فقط فساد اختلاس نیست، جنایت هم هست، هم جنایت هم فساد، که هر دوش در دستگاه جمهوری اسلامی 40 سال وجود داره. خب میان فساد میکنه میگیم فساد، درسته؟ آقای خامنه میاد، خود شخص خامنه میاد از سعید طوسی به خاطر اون عمل زشت و بچه‌ای که توی قرائت قرآن بودن انجام میده دفاع میکنه. کجا کی میخواد بگیره این آقای ابراهیم رئیسی؟ ببینید فساد، مبارزه با فساد از پایین به بالا که نیست، که از وسط به بالا هم نیست، از وسط به پایین هم نیست، از بالا به پایینه. اگه واقعا زمانی ملت ایران باور میکنن این مزخرفاتی که این ابراهیم رئیسی یا نمیدونم اینا میگن، که بره سراغ اولین نفر شخص خامنه ای، بگه واسه چی به یک روایتی 90 میلیارد دلار، به یک روایت دیگه 200 میلیارد دلار در تملک یک نفر فقط، در صورتی که بالایی باید پاک باشن تا پایین سلسله مراتب بره به خالی و پاک دستی ایجاد بشه. وقتی رهبر کشور خودش هم دزده، هم قاتله، هواپیمای اوکراین هست، اینا همش فساده دیگه. فساد که فقط اختلاس مالی نیست، که جنایت هم هست. هر تمام این به اصطلاح تمام این چیزایی که در جمله فساد هست، جنایت، اختلاس و هر چیز دیگه که میشه راجبش فکر، در تملک آقای خامنه‌ای و دور دستش هست. از اون بالا باید شروع کرد.
بسیار خوب، ممنونم، متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم بشنویم صحبت های آقای شهاب رو از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام برای ما پیغام گذاشتن.
با سلام به شما جناب آقای بغراتی و رادیو فردا و کارکنان عزیزشون. ببین من خطاب به ملت ایران میگم، ما در آذربایجان یه ضرب المثل میگیم، میگیم هیچ موقع گوسفند پای برش رو لگد نمی کنه. آقای رئیسی به هیچ عنوان اینا رو محکوم به شکست نمی کنه، محکوم به دزدی نمی کنه. این پرونده ها رو همچون میچرخونه تا آب از آسیا بیفته، مردم یه خورده فروکش بکنن، بعد اینا رو یه طوری یا تبرعش بکنه یا یکی از این دزدیاشونو نمیدونم اختلاساشونو، چه خودشون اسم دزدی رو برداشتن گذاشتن اختلاس، حالا به قول خودشون اختلاساشونو کم بکنن، یواش یواش اینا تبرعی بشن، برن بازم بچسبونن به خود جمهوری اسلامی. اینا همشون از یه جای آب میخورن جناب آقای بغراتی، اینا هیچ موقع پای همدیگه رو لگد نمی کنن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های دوستمون آقای شهاب بود که شنیدیم. یک نظر مخالف رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ میهمانان برنامه. بشنویم از محسن.
مبارزه با فساد یا تصفیه حساب سیاسی، خیلی خوب، ما چرا استقبال نکنیم؟ فرض بر این که اصلا تصفیه حساب سیاسی باشه، بسیار خوب، مبارزه با فساد هم کمی در کنارش بشه، ما باید ازش استقبال کنیم. چرا نکنیم ازش استقبال؟ و اما این که آقای رئیسی تمرکز کرده و پرونده های صادق لاریجانی، نه اینطوری نیست، واقعا اینطوری نیست. ولی چون پرونده های آقای لاریجانی بزرگتر و گنده‌تر به اصطلاح بیشتر دیده میشه، حالا ببینید آقای رئیسی سابقش چی بوده و چی بوده، در اون مورد هم بعضی نظرهای دیگه ای دارن. نه مدامی که با فساد برخورد بشه چرا باید استقبال نکنیم؟ لطف میکنید کارشناسان محترم به این سوال پاسخ بدید.
خب آقای مصداقی، به طور مشخص این شنونده ما پرسشش این بود که چرا استقبال نشه. البته قبل از اینکه جواب شما رو بشنویم میخواستم بگم که در فضای فعلی، یعنی در واقع ازتون بپرسم که در فضای فعلی که میبینیم، مثلا با توجه به اینکه همون قوه مقننه‌ای که اتفاقا خانم کار هم بهش اشاره کردند ریاستش رو در حال حاضر آقای قالیباف بر عهده داره، کسی که در واقع پرونده های فسادی در موردش صحبت زیادی شده، ما در خود رادیو فردا مقاله‌ای داشتیم تحت عنوان فاسدترین سردار که به انواع اقسام اتهاماتی که علیه آقای قالیباف مطرح شده می پرداخت، در این شرایط چطوره که با آقای قالیباف برخوردی نمیشه، با آقای لاریجانی میشه؟ میشه در مورد اینها و جواب اون شنونده ما رو هم بدین؟
بله حتما. ببینید، اول از آقای خود آقای رئیس خودشون مشارکت داشتن در این گونه فسادها، ایشون در هم در دوران آقای لاریجانی و هم در دوران آقای هاشمی شاهرودی معاون اول قوه قضاییه و همچنین دادستان کل کشور بودن. باید توجه کنیم در دولت آقای محمد یزدی هم ایشون ایشون در اون دوران هم یک دوره دادستان انقلاب اسلامی مرکز بودند و همچنین رئیس بازرسی کل کشور، بنابراین دسترسی به تمام اسناد و مدارک داشتن و داره. ایشون مگر میشه اطلاع نداشته باشن؟ میدونین درست در روزی که به ریاست میرسن بلافاصله دستور میدن این فرد دیگه به حوزه ریاست نیاد و یک هفته بعد اونو تغییر میدن، یعنی اطلاعات کامل داشتن. اگر بخوایم بگم فاسدترین فرد رو بخوام معرفی کنم، شخص محسنی اژه‌ای است که امروز هم معاون اول قوه قضاییه است. باید توجه داشته باشیم ایشون عامل فراری دادن آقای خاوری هست، به علتی که نمیخواستن پرونده و پای خود ایشون و کارگزاران و کارچاخ‌کن‌هاشون به میان بیاد و این یه مسئله است. پس خود مسئولیت آقای رئیسی در این ماجرا هاست. و مسئله بعدی، ببینید، جنگ رهبری است، جنگ برای کنار زدن کاندیدا هاست، جنگ قدرته و در اینجا رحم به هم دیگه نمی کنن.
آقای لاریجانی خیلی اتفاقا یک موقعی صحبت می شد در گمان زنی ها، اسم آقای لاریجانی مطرح می شد به عنوان یک جانشین احتمالی، قبل از او آقای شاهرودی صحبت می شد، یعنی این رؤسای قوه قضاییه به همین ترتیب به عنوان کاندیداهای جانشینی آقای خامنه‌ای صحبت ازشون بود. در مورد این یه مقداری اگر میشه توضیح بدید.
عرض کنم خدمتتون، ببینید مناسبی رو که خامنه‌ای به اینها تفویض میکرد و احکامی که به اینها میداد، اینها مشخصا در به نوعی میتونست جانشینی اینها رو یا گمانه‌زنی در ارتباط با جانشینی اینها رو تقویت کنه. و منتها باید توجه داشته باشیم این روند ادامه داره و این جنگ قدرت ادامه داره، در هر لحظه میتونه یک کسی بالا بیاد یکی پایین بره. هنوز هم مشخص نیست آقای رئیسی بتونن این به این پست دست پیدا کنن، معلوم نیست بعد از این بازی چه خواهد بود در جنگ قدرت. میدونیم یه موقعی احمد خمینی به خاطر همین مسئله جانش رو روش گذاشت و هنوز هم خطرات بسیاری هر کدوم از این کاندیداها رو تهدید میکنه. این موضوعی است که بسیار بسیار مهمه. خب آقای شاهرودی اون به اون ترتیب فوت کردن و آقای لاریجانی به این ترتیب از صحنه به طور کلی حذف شدن و الان میتونم بگم دو رقابتی است بین خود مجتبی خامنه‌ای و آقای رئیسی. معلوم نیست هنوز چه بازیگرای دیگری در پس صحنه هستند و آیا اون چیزی که در ذهن خامنه‌ای میگذره امکان عملی شدن داره یا نه. آقای قالیباف اتفاقا معاونشون الان آقای عیسی شریفی 40 جلسه دادگاهی شده و اصلا هنوز معلوم نیست اتهاماتش چیه. اتهاماتش از جاسوسی گفتن تا مالی، از بنیاد تعاون سپاه گفتن و پرونده رو ارجاع دادن به دادرسی نیروهای مسلح و در اونجا داره رسیدگی میشه، در حالی که ایشون معاون شهردار بودن. بنابراین این مشخصه که در سیستم قضایی نظام اسلامی هیچ ترتیبی نیست، هیچ قانونی حاکم نیست و اینها هر چی که بخوان به هر ترتیبی که بخوان به مسائل برخورد میکنن. و من تصورم اینه که این موضوع جدیه، جدی از نزد بابت مبارزه با فساد، از جهت دستیابی به قدرت، کنار زدن رقیب و حتی میتونه در اینجا به قتل و خونریزی هم در جاهایی اگر لازم باشه منجر بشه، کمان که سر احمد خمینی شد.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما آقای مصداقی عزیز. همینجا بگم که اگر شنوندگان ما میخوان بیشتر ببینن بشنون درباره ابراهیم رئیسی و احتمال رهبر شدنش یا صحبتایی که در موردش هست و کارنامه او رو ببینند، مستند ویدیویی رادیو فردا تهیه کرده بود چند هفته پیش پخش شده با عنوان ابراهیم رئیسی از هیئت مرگ تا سودای رهبری، اگر برید به radiofarda.com به بخش مستندهای ویدیویی، اونجا میتونید این مستند 30 دقیقه‌ای رو تماشا کنید. خانم کار، میخواستم از شما بپرسم در مورد همون بحثی که شنوندمون مطرح کرده بود، شنونده پیشینمون آقای محسن که گفته بود حالا چه ایرادی داره، انگیزه به عنوان یک حقوقدان چقدر مهمه؟ شما اگر نگاه بکنید چقدر اینکه انگیزه سیاسی باشه، حالا بخواد به پرونده فسادی هم رسیده بشه، یا اینکه نه انگیزه دستگاه قضایی باید صرفاً عدالت و رسیدگی به موارد خطا باشه؟
خب به نظر من انگیزه خیلی مهمه و ایجاد یک نوع قضاوت در افکار عمومی میکنه نسبت به اون برنامه مبارزه با فسادی که حکومت ناگهان انتخاب میکنه. ببینید بالاخره مردم دارن نگاه میکنن به این قوه قضاییه، مردمی که درون ایران هستن میدونن که قضاتی هستن، نه همه قضات ولی قضاتی هستند که کاملا گزینشی هستند و اینها مجری سیاست هایی هستند که یا بهشون دیکته میشه و یا خودشون در تدوین اون سیاست ها دست داشتن، مثل مثلا قبلا آقای سعید مرتضوی سالها بیعدالتی میکرد، سالها قانون شکنی میکرد ولی کسی باهاش کاری نداشت و روزنامه نویس ها تومش بودن، تا اینکه بالاخره رسید به یک نقطه و در اون نقطه هم همونجور که آقای مصداقی و یکی از شنوندگان گفتن موضوعش منتفی شد و فراموش شد، اصلا کسی نمیدونه ایشون زندان رو تحمل کرده یا اگر زندان رفته اون زندان کمتر از هتل 5 ستاره بوده یا نبوده. به هر حال این رسم جمهوری اسلامیه که قضات گزینشی شد تا اونجایی که ممکن هست نداره بهشون صدمه وارد بشه و خب این با اصول حقوقی خیلی در تعارض قرار میگیره و مردم هم به هر حال دارن نگاه میکنن و میشناسن این قضات گزینشی رو. و از طرف دیگه ببینیم مجلس در همین شکل بسیار ناقصش که نمایندگی مردم رو هم نمیتونیم بگیم داره، یک حقی داره مطابق قانون اساسی، اسمش هست حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. خب این حق رو شخص آقای خامنه ای از مجلس گرفته، به این معنی که باری که این مطرح شد برای نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه ای، خب دستور آمد که باید مستثنا بشه مجموعه های نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه ای و تسری پیدا نکنه به اونا. در نتیجه تمام اون نهادهایی که زیر مجموعه ایشون هستن اینا معافن از نظر مجلس، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر شورای نگهبان، اینا معافن از نظارت. پس چجوری مردم خوشحال بشن از اینکه این پرونده هایی که به حال توضیحات جزئیشو آقای مصداقی دادن، این پرونده ها باز بشه در حالی که پرونده هایی که بسیار مهمه درباره فساد و اینکه اساسا مردم نمیدونن این ثروت های هنگفت و درآمدهای هنگفت نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه ای چگونه استفاده میشه و چرا مالیات نمیدن اینها و چرا مورد تحقیق و تفحص همین مجلسی که مال خودشونه قرار نمیگیرن، طبیعی است که به این فساد نمایشی نگاه کنن و خوشحال نشن از تداومش و شک داشته باشن.
ممنونم از
شما.
متشکرم از شما خانم کار عزیز. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید با ما تماس بگیرید درباره وضعیت مبارزه با فساد اساساً توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و پرونده‌های اخیری که مطرح شده صحبت بکنید. اجازه بدید که صحبت‌های آقای رضا رو بشنویم.
درود بر ادب آقای نوشا بغراتی محترم. جناب بغراتی عزیز، از این تریبون خدمت همه مردم اعلام میکنم به عنوان یک مدعی العموم که فساد ریشه در اسلام دارد و از آنجایی که نمیشود تفکیک بین روحانیت شیعه و مذهب شیعه قائل شد، لذا هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند. به عنوان مثال، خود بنده متولد 1342 هستم و در فضای فرهنگی و مذهبی شغل داشتم، ولی پس از 10 سال بعد از انقلاب به انحراف رفتن روحانیت را به وضوح دیدم و فسادهایی که همگان با آن آشنا هستند. لذا به جایی رسیدم که از یک بسیجی دوران جنگ و معتقد به یک بی خدا تبدیل شدم و جز اخلاق هیچ دینی را قبول ندارم، همانطور که خیلی از جوانان ایران امروز همینطور شدند. لحاظا حکومت هیچ برنامه برای فساد دان درشتا ندارد و هرچه هست یک شوی تبلیغاتی است و جمهوری اسلامی از اساس بیریشه شده و قص لحاظا.
بسیار خوب، اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای سیاوش رو بشنویم. از طریق تلفن از ایران همراه ما هستند آقای سیاوش. آقای سیاوش عزیز، به شما سلام می‌کنم. نظر شما چی هست درباره پرونده‌هایی که درباره‌اش صحبت کردیم تا اینجا؟
با درود و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی و همکاران عزیزتون و مهمانان عزیز. می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که این فساد در جمهوری اسلامی از روز اول هم بوده، منتها به صورت یه تراژدی واقعا در اومده که هم یه طرفش خنده‌داره، از یه طرفش گریه‌داره. گریه‌دار برای ملت، خنده‌دار برای داخل کشور. بیشتر کسانی که بی‌سواد هستن، به رسانه‌ها دسترسی ندارن، میگن آره آقای رئیسی داره قلقم میکنه، داره رسیدگی میکنه، در صورتی که واقعا اینطور نمیتونه باشه. شما اگه دادگاهی آقای طبری رو دیده باشی، آقای طبری میخواد اون آقای قاضی رو بزنه، به این صورت که من رفیقان پول دارن، من نمیم فلانم مثلا. این یه چیزایی که خیلی خنده‌دار دیگه به نظر میاد. بعد از 40 سال واقعا دیگه مردم باید خیلی عقب افتاده باشن که این حرفا رو قبول بکنن. اینا یه جنگ قدرتیه بین خودشونو و میخوان جانشین دائم بکنن، میخوان یه کارایی بکنن و الا اصلا دست مردم نیستش. و تا زمانی هم که پشت میز هستن، میز رو چیز میکنن، تاثیر میکنن، بعد از اینکه میرن کنار تبدیل به اپوزیسیون میشن. شما نگاه بکنید به آقای فلاحتیشه، میگه آقا 3000 میلیارد دلار ما در سوریه است، چرا نمیارن بدن؟ تا روزی که ایشون رئیس امنیت مجلس بوده صداش در نمیومده، خفه خون گرفته بوده. حالا الان که گذاشتنش کنار از مجلس دارن بیرونش میکنن، یه دسته دیگه میاد. چه دو اپوزیسیون بدبختی ملت ما اینه که نشناختن از جمهوری اسلامی رو که با چه امکاناتی چه ضربه هایی داره به ملت و این ایران عزیز ما میزنه و اینکه کاملا اینا دست نشونده هستن و سیاستاشون دیکته شده است و نابود کننده مردم.
ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز، متشکرم. فقط اگر که بتونیم از واژگان ملایم‌تری کمی استفاده بکنیم متشکر میشم ازتون. اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای عبدالله رو بشنویم. از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
رژیم جمهوری اسلامی زمینه و سفره‌ای برای اختلاس و دزدی فراهم کرده. شاید رئیسی میخواد با شمشیرش حد و حدود این سفره رو تغییر بده و افرادی رو جابجا کنم، مشخص نیست.
قبل از اینکه بریم سراغ میهمانان برنامه، صحبت فرید رو هم گوش بدیم.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها، یاران دیرین من. من فکر میکنم که این وهله اول جنگ قدرت هستش، به هیچ وجه نیت رئیسی مبارزه با فساد نیست. این مثلا توهین به شعور من هستش، میخوام هم چیزی باور کنم. این یک جنگ قدرته. خامنه ای به حال به خاطر سنش میمیره و بعد از مردن این موجود دعوای جانشینیش هستش، لاریجانی و رئیسی، حالا دیگه دار دسته هاشون و معاون اول لاریجانی هم در واقع یه موره سوخته هستش، مثل سعید مرتضوی که نور چشمی خامنه‌ای بود و مأموریت سرکوب رسانه ها رو داشت، سرکوب منتقدینی داشت که خیلی خوب این صاحب مأموریتش انجام داد و به خاطر همین همه جنایت‌هاش و دزدی‌هایی که سعید مرتضوی کرد ماسمالی شد. حالا یه حبس خیلی مختصر هم بهش دادن. این معاون لاریجانی هم همین صورته. اینا یه مهره سوخته هستش و به باور من نیوشا که این صرفاً و صرفاً جنگ قدرت هستش.
بسیار خب آقای مصداقی، خواستیم یکم بیشتر صحبت بکنیم درباره انگیزه ها، انگیزه این که الان داره به این پرونده ها به این شکل رسیدگی میشه با تبلیغات زیاد چه میتونه باشه، و به طور مشخص میخواستم کمی بیشتر درباره نقش آقای خامنه ای در چنین پرونده هایی یا چنین تحولات سیاسی بخوایم اشاره بکنیم. همکاران من صدای یکی از شنونده ها رو آماده کردند که درباره همین قضیه صحبت کرده، درباره نقش آقای خامنه ای. ازتون خواهش میکنم این رو بشنویم و بعدش صحبت شما رو گوش کنیم.
سلام و خسته نباشید میگم به تمام شما و شنوندگان عزیز شما. واقعیت امر اینه که من از نظر شخصی خودم این تصویر حسابایی که در این سطح در سطح کلان داره اتفاق میفته صرفا تصویر حسابای دو تا جناح نیست. این افشاگری جدیدی که قوه قضاییه راجع به آقای لاریجانی کرده به نظر من به تنهایی تصمیم شخصی آقای رئیسی نبوده و این مطمئنم با هماهنگی آقای، یعنی به واقع با در آقای خامنه‌ای در جریان این امر بودن که قراری همچین اتفاقی بیفته. حالا به چه دلیلی آقای خامنه‌ای چنین کاری میکنه این جای سوال.
آقای مصداقی صحبت شما رو میشنویم.
بله، قطعا بیت رهبری در جریان امر هست، حتما مشتبه خامنه‌ای پشت ماجرا هست. او به عنوان یک بازیگر اصلی در این ماجراها نقش داره. این نمیتونه چون دانشجوهای ادارت خواه که
آقای ببخشید آقای مصداقی همینجا سوالی برام پیش میاد، شما دارید تفکیک میکنید، یعنی میگید که خود آقای خامنه‌ای شاید در جریان نباشه ولی مشتبه خامنه‌ای که سیاسی ترین فرزندش هست در جریانه؟
نه، حتما که آقای خامنه‌ای هست، ولی باید توجه داشته باشیم که امروز نقش مهم و پررنگی آقای مشتبه خامنه‌ای داره و عملا خود شخص خامنه‌ای هم تمایل اصلیش به قدرت رسوندن مشتبه است و ما دقیقا نمیدونیم در اون پشت چه میگذره، اما این مسئله بسیار بسیار مهمه. باید توجه کنیم که در آخرین سالهای عمر خمینی هم این احمد خمینی بود که بسیاری از تصمیمها رو میگرفت و او بود که عملا هدایت پروژه برکناری آیت الله منتظری رو هم کلید زد، هم اجرا کرد و هم خودش جونش رو روش گذاشت. این مسئله میتونه دوباره تکرار بشه. این یک بخشی از ماجراست. مسئله بعدی خود آقای رئیسی هست. ببینید رئیسی یه چهره بسیار بسیار بدنامی است. شما ملاحظه میکنید به عنوان در مناظرات تلویزیونی هم از او به عنوان کسی که فقط اعدام بلده بکنه در 14 گذشته فقط اعدام کرده. اینو دیگه روحانی گفت من یا شما یا مخالفین این رو مطرح نکردیم و بعد باید اینو توجه بکنیم که این چهره رو بایستی به نوعی بتونن چهره بازسازی بکنن به عنوان کسی که قاطع، به عنوان کسی که مخالف فساد هست. این چیزیست که خب مشهوده. مسئله بعدی خود سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران پشت ماجراست. شما از زمانی که آقای رئیسی در مشهد بودن میدیدید رئیسی روی صندلی میشست و ادای خامنه ای رو در می آورد و پایین دست او از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری تا تمام فرماندهان سپاه مثل یک خونتای نظامی زیر دست او میشستند. این نمایش و این عکس و تصویر معنادار بود همون موقع هم که این عکس منتشر شد. بنابراین پس یه طرف سپاه یه طرف مجتبی خامنه‌ای و بیت رهبری شخص خامنه‌ای است و یک طرف دیگه معلوم نیست که بیت تو این دعواها دزد سوم ممکنه بزنه بیاد ببره. چون ببینید لزوماً اون چیزی که شما در ذهنتون میگذره رو در عمل در لحظه موعود نمیتونید در اجرا کنید یا به منزل ظهور برسونید. این یه مسئله است که بالاخره ممکنه هر کسی باهاش مواجه بشه، کما اینکه احمد خمینی نتونست به خاطر اینکه خمینی زود درگذشت. فاصله بین کنار گذاشتن آیت الله منتظری و مرگ خمینی فقط 2 ماه بود. این امکان براش پیدا نشد. بنابراین این میتونه دوباره تکرار بشه. شرایط بین المللی، شرایط منطقه‌ای، همه اینها میتونه دست به دست هم بده. موقعیت خطرناک رژیم، اینا میتونه حتی بازیگرا رو تغییر بده، میتونه کاندیداهای جدیدی رو وارد میدان کنه یا حذف کنه. این چیزی نیست که ما از الان بشه بگیم. اما اینکه چرا الان مطرح شده، قطعا جنگ قدرت و برای چهره سازی از خود رئیسیه و حتی میتونه پاک کردن سد راه‌ها و موانعی که ممکنه پیش روی آقای مجتبی خامنه‌ای باشه، این رو هم میتونه در نظر بگیریم. یعنی هر بازیگری با نیت خودش وارد میشه. همه بازیگرها اهداف یکسانی ندارن، ولی هر کس به دنبال منافع خودشه.
بسیار خوب، ممنون از شما خانم کار عزیز. میخواستم ببینم که در سازوکار قضایی جمهوری اسلامی که شما باش آشنایی دارید از نزدیک، تا چه حد احتمال داره که ابراهیم رئیسی، این فرضیه رو بخوایم در نظر بگیریم که ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور در بخشی از اون دوران، یا اینکه در جریان یک همچین پرونده‌های فسادی قرار نداشته، یا اینکه قدرت به اصطلاح برخورد با اون رو نداشته، قدرت علنی کردنش نداشته، آیا میتونید هیچ تردیدی داشته باشی شما در مورد اینکه ابراهیم رئیسی میدونسته یا نمیدونسته درباره این پرونده‌ها؟
من به شخص تردیدی ندارم که ایشون میدونسته. مگه ممکنه یه کسی که شاید بیش از 20 سال به تمام چماخم قوه قضاییه وارد بوده، هم از مسائل اداریش تا مسائل قضایی تا مسائل پشت پرده، به دلیل اینکه یک فرد بسیار بسیار مورد اعتماد همیشه ولی فقیه وقت بوده، مگه میشه این آدم اطلاعات لازم رو که الان داره باهاشون بازی میکنه قبلا نداشته؟ یقینا داشته، ولی شاید اصلا خودشم اوضاع رو مقتضی نمیدونسته برای اینکه چنین اتفاقی بیفته و اساسا با قدرت های دیگری روبرو بوده که اون قدرت ها بازدارندش بودن و به نظر من اصلا خودش قدرت بازدارنده بوده و حالا انگیزه های جدیدی پیدا کرده. یا به قول آقای مصداقی یا بعضی از شنوندگانتون، به علت اینکه ایران از نظر آینده جانشینی آقای خامنه ای در مرحله حساسی قرار گرفته، این زد و خوردها داره اتفاق میفته. شاید هم به هر حال برادران لاریجانی تبدیل شدن به یک بازوی مهم حکومتی در ایران که به سادگی هم نمیشه کنارشون گذاشت. درسته که آقای صادق لاریجانی الان مرعی نیست در این دادگاه، ولی هر کس نگاه بکنه به این دادگاه درست میبینه مثل اینکه روح آقای صادق لاریجانی در اونجا به عنوان متهم ردیف 1 حضور داره، زیرا که ما بسیار شنیدیم از فساد آقای صادق لاریجانی که مثلا فرض بفرمایید حسابای در حساب شخصی خودش وثیقه های نقدی مردم ریخته می شده که این اصلا از شگفتی هاست و بعد از موضوع رو ماسمالی کردن، یا برادرانش، مسائلی که در زمان آقای احمدی نژاد در مجلس اتفاق افتاد در مورد رشوه گیری یا به هر حال فساد یکی دیگر از برادران که چندان هم شهرتی نداره، یا فساد آقای جواد لاریجانی که تصدی می کنن ایشون حقوق بشر رو در دستگاه قضایی کشور به زمین خاری وسیع در مناطقی از کشور، اینها هم میتونه یعنی در این حال که ظاهراً ما مردم درون ایران نگاه میکنن به این دادگاه، متوجه هستن که لاریجانی اصل قضیه است، هرچند که دیده نمیشه، هرچند که حرفایی که این آقای طبری زد انقدر درش فولدوری بود و انقدر درش مفهوم بود که داره میگه که من خیلی چیزا میدونم از شماها، بنابراین من اینا رو کادو گرفتم و به شما هم اصلا مربوط نیست و به منم مربوط نیست که چرا شما نتونستین در زندگیتون از این دوستان داشته باشید. ببینید این صدا صدای زورمندانه ایه، صدای یک متهم نیست که نگران آیندهش باشه. همه این مجموعه به ما اینطوری نشون میده که بله، در پشت این صحنه ها دعواهای جدیدی به وجود اومده برای اینکه آینده جانشینی رو به شکل شاید دلخواه آقای خامنه‌ای، به نظر من نه فقط آقای رئیسی، به شکل دلخواه آقای خامنه‌ای پیش ببرد.
ممنونم از شما خانم کار گرامی. شماره تلفن تماس ما در برنامه ساعت ششم هست 00420221122454 و شناسه ما هست @فردگرام. میتونید با ما تماس بگیرید درباره پرونده های اخیر فساد صحبت بکنید. اجازه بدید که بریم از تلگرام بشنویم یک نظر دیگر رو از یکی از شنوندگان برنامه.
سلام. با توجه به سابقه که در تاریخچه جمهوری اسلامی ما میبینیم که قطعا احتمال اینکه این مبارزه با فساد بشه خیلی کم هست و بیشتر پاکسازی سیاسی هستش. تیم سعید امامی میاد به عنوان مثال در وزارت اطلاعات مخالفا رو دیگر اندیشا رو حذف میکنه، خودش تصفیه میشه، یا احمدی نژاد ظهور میکنه، رفسنجانی رو حذف میکنه و خودش تصفیه میشه. در کل بعیدم از گذشته از همه اینها انگیزه باز مبارزه با فساد بشه، چون خود آقای رئیسی سالها معاون قوه قضاییه بوده و این فسادها قطعا از چشمشون نباید دور بوده باشه. به هر حال تصفیه حساب سیاسی کاملا مشهود هست و آقای رئیسی هم بد نیست بدونن که یه روز نوبت خودشون هم خواهد شد، چون تو این ساختار اساسا اگه واقعا بحث مبارزه با فساد بود نباید این حجم فساد ظهور میکرد.
بریم صحبت آقای محسن رو گوش بکنیم. به شما سلام میکنم آقای محسن عزیز که همراه ما هستید از ایران، شما نظرتون چه هست؟
درود بر شما مهمانان عزیز و همه شنوندگان. ازم بزرگتون که فساد چنان در دستگاه جمهوری اسلامی در تمام دستگاه ها از بیت رهبری تا از بالا تا پایین گسترده هست که با این اقدامات نمادین هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ جلوی فساد گرفته نمیشه. آقای رئیسی خودش یکی از فاسدترین آدمای نظام بوده، از اول بوده. آقای اژه‌ای همینطور که الان صحبتش هست، همشون فرق نمی‌کنه. من تا بعضی وقتا که اینا به اختلافای یا بر سر یه سری مسائلی منافعی و مسائل کلی نظام اینا رو میشه، وگرنه فرقی نمی‌کنه. اینا به نوعی اینا میخوان عوام فریبی کنن و آقای رئیسی میخواد یه وجهی برای خودش بگیر به دست بیاره. حالا شاید به خاطر اینکه نمیدونم، شاید در جانشینی، شاید در هرچی، میخواد خودش موجه جلده کنه. بله، با این اقدامات هیچ تأثیر نداره، این فساد زیرش گرفته نخواهد شد، چون فساد در ریشه این درخته. با زدن شاخ و برگ چیزی عوض نمیشه به نظر من. اینا همش عوام فریبی و مردم فریبی. اگر اینا بخوام با فساد مبارزه کنن، هم دستگاه خود به بیت رهبری باید شروع کنن تا بگیرم فایی و الا اگر که این با این اقداماتی چیز عوض نمیشه، اینا فقط میخوان سر مردم گرم کنن، عوام فریبی کنن. متاسفانه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای محسن عزیز که شرکت کردید در برنامه امروز ما. بریم صحبت‌های آخر رو هم گوش بدیم و بعدش با کارشناسانمون همراه بشیم. آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم روی خط بیاریم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان است. در رابطه با سوال این هفته باید عرض کنم که من این موضوع رو اصلا سیاسی نمی‌دونم، برخلاف اون ادعایی که میگن این یک موضوع سیاسی بوده به لحاظی که در عملکرد 10 ساله آیت الله لاریجانی رو زیر سوال ببرن، به لحاظ اون متامع سیاسی که به حال معروف شده. من این موضوع رو اصلا سیاسی نمی‌بینم و میگم که آیت الله رئیسی به لحاظ این که خودش از بچه‌های قوه قضاییه است و اشراف کامل به موضوعات پیدا و پنهان این قوه داشته و میتونم به جرات بگم که مترصد بود به این پست برسه که اون زوایای پنهان و قسمت‌های فساد انگیز این قوه رو برطرف کنه تا این قوه بتونه برای مملکت اسلامی جایگاه بهتر و رفیع‌تری برای اجرای عدالت داشته باشه رو آیت الله رئیسی به این شکل انجام داده و داره میده و باید بگم که تا اینجای کار خوبم ظاهر شده نسبت به عمل کردی که میخواسته انجام بده. با تشکر از برنامه خوبت نوشا خان عزیز.
بسیار خوب آقای مصداقی، در پایان برنامه هستیم، دقیقه پایانی. میخواستم ببینم که نتیجه مطلوب از نگاه حاکمیت و بازیگران فعلی قدرت در ایران به نظر شما چه خواهد بود؟ میبینیم که مثلا در واژگان این شنونده عزیز ما که به طور مشخص خوب متمایل به جناح حاکم هست، میبینیم که از واژگان آیت الله رئیسی مثلا استفاده میشه. با توجه به اینها شما چه نتیجه‌ای میتونید برآورد بکنید؟
ببینید، نتیجه اصلی این دادگاه حذف کامل آقای لاریجانی از قدرت، یعنی از کاندیداتوری رهبری است. ببینید، مادامی که ایشون یکی از کاندیداهای رهبری باشه، فکر کنید در مجلس خبرگان بحثی در میگیره، بلافاصله همه خواهند گفت در زمانی که آقای لاریجانی در قوه قضاییه بودن، آقای رئیسی معاون و زیر دست ایشون بودن، حتما آقای خامنه‌ای یه چیزی دیده بود که اونو میذاشت بالایی نمیذاشت پایی. ببینید، بنابراین این رو میخوام عرض کنم خدمتون، حتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین ترکیب دوباره بوده. پس مادامی که لاریجانی یکی از کاندیداها باشه، به دلایل مختلف رئیسی زیر دست او قرار میگیره، پس مناسب هست که لاریجانی کلن در این مرحله حذف بشه از ماجرا. به همین دلیل میدونید لاریجانی که متوجه ماجرا شده، از الان 4 ماه گذشته فقط یک بار در اونم در نشستی، نه در مجمع تشخیص مصلحت، در نشست دیگری شرکت داشته و این مسئله نشون میده که او معترض نسبت به این روند، معترض چون میدونه برای چی این داره شکل میگیره و حتی تقاضا کرده بود که به عراق بره، این هم واقعیت داره و نمیخواسته در ایران باشه. اینی که من فکر میکنم هدف اصلی این ماجراست، نرس، ولی ظاهر هم رسیدگی به فساد، ظاهر هم رسیدگی به این موضوع، و باید توجه کنیم میخوان ضربه اساسی هم به حلقه امنیتی های مازندرانی در قوه قضاییه بزنند. چون ببینید، آقای طبری مازندرانیه، بعد آقای نیاز آذری که پسرش الان فراریه و خودش مدت‌ها رئیس سرویس امنیتی و یا مدیر کل در مازندران بوده، ایشون هم جزء این حلقه هست و قطعاً زیر دست‌های ایشون هم از مازندرانی‌ها هستند و تلاش میشه که اینها رو حذف کنن و بتونن اداره دستگاه رو هم داشته باشن.
ممنونم از شما آقای مصداقی عزیز. خانم کار، در پایان این برنامه میخواستم از شما بپرسم، وقت کوتاهی داریم، البته یکی دو دقیقه، فکر میکنید که به لحاظ قضایی باید در انتظار چه پایانی باشیم؟ چه حکمی میتونه صادر بشه برای افرادی که انقدر تا به این حد نزدیک به رئیس پیشین قوه قضاییه بودند؟
خب ببینید، دیگه اینجا مصلحت حکم میکنه. نظام جمهوری اسلامی نظامی است که استقرار داره بر مصلحت و نه قانون. این مصلحت رو هم شخص آقای خامنه ای، حالا یا با عباب جمیش یا با آقای مشتبه یا با افراد مهمی از سپاه، با اینا مشورت میکنه و خواست ایشون تبدیل میشه به حکم. خواست ایشون اگر این باشه که مثلا به سر دار بره آقای طبری، خب میره، و ولی اگر خواست ایشون فقط همین نمایش باشه در حدی که آقای مصداقی مثلا مطرح میکنن که لاریجانی هدف باشه، یا به نظر من اصلا خانواده لاریجانی در اینجا بیشتر هدفه، چون اینا تبدیل به یک نیروی خیلی توانمند سیاسی شدن که همواره میتونن خطرناک باشن برای اینکه یک ولی فقیهی در اون کشور بتونه به صورت مطلق کار کنه. اما اینجا من چون وارد این نتونستیم بشیم، یه کوتاه بگم که یکی از نهادهای نظارتی در همه کشورهای دنیا بر این که باعث میشه فساد کنترل بشه مطبوعات و آزادی بیانه و میبینین همه این گزات گزینشی یک سابقه ای که بعضی وقتا بر کرسی اتهام می‌نشینند، اینها همه یک گذشته ای دارن در برخورد با مطبوعات و آزادی
سرکوب جریان آزاد اطلاعات.
نهاد نظارتی رو که در قانون اساسی ها هم پیش‌بینی نشده همواره خواستن اون رو ببندن
بله.
و در آزادی بیان رو واقعا
ممنونم از شما، متشکرم از شما. به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، خانم مهرانگیز کار و آقای ایرج مصداقی. تشکر میکنم از شمایی که همراه ما بودید. منیژه و شهرام بودند که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.